ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی برای دیدار تاریخی با یکدیگر وارد سنگاپور شدند. رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران از صدور 150 رأی برای متهمان پرونده حادثه خیابان پاسداران خبر داد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه چند ساعت پس از ورود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به سنگاپور وارد این کشور جنوب شرقی آسیا شد. قرار است آنها روز سه‌شنبه در دیداری تاریخی با یکدیگر درباره خلع سلاح پیونگیانگ مذاکره کنند. کره شمالی تاکنون با خلع سلاح کامل خود موافقت نکرده است و رهبران آن کشور میگویند جنگ افزارهای هسته‌ای بازدارنده هستند و سبب شدند تا در شبه جزیره کره جنگی رخ ندهد. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ پیشتر با بیان اینکه کسی نمی‌داند چه خواهد شد گفته بود هدفش مشخص است اما همه چیز ممکن است کاملاً به شکل ناگهانی رخ دهد. دو کره از زمان جنگ در شبه جزیره در سالیان نخست دهه 50 میلادی به توافق صلح دست نیافتند و منطقه حائل میان دو کشور نیز یکی از نظامی ترین مناطق جهان به شمار می رود. رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران روز یکشنبه از صدور 150 رأی برای متهمان پرونده حادثه خیابان پاسداران خبر داد. موسی غضنفر‌آبادی طی مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت برخی متهمان به سبب نوع عناوین اتهامی به حبس کوتاه و برخی به حبس طولانی مدت محکوم شدند. در بهمن ماه سال گذشته درگیری‌های شدیدی میان دراویش گون‌آبادی و نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان‌های گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران روی داد که دست کم 4 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. علاوه بر این صدها تن از دراویش گون‌آبادی نیز بازداشت شدند. و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز یکشنبه و در ادامه پیگیری مطالبات صنفیشان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا 4000 کارگر این واحد بزرگ صنعتی خواستار مشخص شدن وضعیت مالکیت شرکت، پرداخت مطالبات معوقه و پیگیری مشکلات بیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتماعی هستند. حقوق اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت کارگران پرداخت نشده است و به دلیل واریز نشدن حق بیمه کارگران دفترچه های درمانی آنان تمدید نمی شود. وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد عکسایی از حمید بقایی مشاور پیشین او منتشر کرده که به شدت لاغر شده و نوشته است که او به دلیل اعتصاب غذا در شرایط جسمی وخیمی به سر می‌برد. وبسایت دولت بهار همچنین گفته در پی مخالفت با تمدید مرخصی 6 روزه حمید بقایی او شنبه شب به زندان بازگشته و اعتصاب غذا را از سر گرفته است. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در اردیبهشت ماه گفته بود بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده بقایی مشکلی ندارد. انتشار این عکس‌های آقای بقایی با واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. فرین عاصمی در این باره با حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که با وجود انتقادها از عملکرد محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در زمان ریاست جمهوری انتشار چنین عکس‌هایی از مشاور رئیس جمهوری پیشین را چطور ارزیابی می‌کند. حسن نایب هاشم در وین:
در هر ارتباطی که ایشون دستگیر شده باشن به مجموعه اقداماتی که از قبل انجام داده باشن، به هر حال زندانی در شرایطی قرار گرفته که ما شاهد هستیم که دست به اعتصاب قضا زده برای اینکه به خواست حداقلی خودش برسه و در این رابطه به این قضیه برخورد کرد و مسلمه که خب روندهای دادرسی در ایران عادی نیست، روند بازجویی ها عادی نیست، تحت فشار شدید قرار میگیرن، به مدت زیادی در سلول انفرادی هستن. اینا همه شرایطی رو ایجاد میکنه که از نظر روانی شخص به اونجا میرسه که دست به اعتصاب قضا بزنه و خب به هر حال ایشون قبل از دستگیر شدن هم گفته بودن که دست به این کار میزنن و یک روند دادرسی عادلانه میشه تمام اقدامات یک فرد و یک مقام دولتی رو بررسی کرد و از جمله ایشون رو، ولی اکنون ما در اون شرایط نیستیم و شرایطی هستیم که باید به این زندانی هم مثل زندانیان دیگر رسیدگی بشه، روند آیین دادرسی عادلانه برای اونها به وجود بیاد و در دادگاه با حضور وکیل محاکمه بشن و خب اون موقع میشه اگر که اون روند عادلانه صورت بگیره نسبت به اون قضاوت کردی، ولی ما اکنون در اون شرایط متاسفانه نیستیم.
آقای نایب هاشم، شما خودتون پزشک هستید و سابقه اعتصاب قضا رو دارید در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. الان اعتصاب قضای حمید بقایی مشاور پیشین محمود احمدی نژاد رو داریم. 8 نفر از دراویش هم در زندان اعتصاب قضا کردن. اعتصاب قضا اصولا چه تأثیری بر بدن فرد اعتصاب کننده میذاره؟
بستگی داره که چه سیستمی رو در اعتصاب قضا زندانی به کار ببره. اگر سیستم اعتصاب قضا خشک باشه، یعنی که مایعات رو هم فرد ننوشه، ظرف یک هفته تا دو هفته شخص از پا میفته و اعتصاب قضاهای خشک نمیتواند بیش از دو هفته تداوم داشته باشه. ولی که اعتصاب قضاهای تر به این معنی که مایعات را بنوشند، مایعات یعنی قاعدتا بدون کالری هست، میتونه فرد مدت بیشتری، باز هم بسته به اینکه آیا حداقلی از املاح یا حداقلی از قند رو مواد هیدروکربن رو برای اینکه مسموم نشه قبول بکنه یا قبول نکنه، در اون صورت میتواند چند هفته تا چند ماه، در مواردی چند سال هم بستگی به سیستم اعتصاب قضا میتونه ادامه داشته باشه. به هر حال شاهد هستیم که معمولا زندانیان سیاسی قضایی ایران اعتصاب قضایی تر میکنند و شکل اعتصاب قضایی تر اونها به شکلی هستش که ظرف چند هفته چند ده کیلو رو از دست میدهند و خب این اونها رو به مرحله خطرناک میده، برای اینکه تمام ذخیره چربیشون به پایان میرسه و در این صورت در مقاطع آخر تنها مقادیری پروتئین و مقادیری اندامهای داخلی خواهد بود و اونها به سرعت خورده خواهند شد و بعد از اینکه تمام ذخایر چربی به پایان میرسه در مدت کوتاهی رو به مرگ میرن متاسفانه.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
من خدمت استاد بزرگ سینمای ایران جناب بهروز وثوقی سلام عرض میکنم. این قلب پاک شما و روحیه بسیار لطیف شما ستودنی است، اما این رو بدونید که اگر به ایران بیاید با شما مثل یک گروگان برخورد میشه. حکومت فعلی ایران حکومتی است که هیچ معادله ای رو در مورد اون نمیشه مورد تایید قرار داد. شما بزرگ ما هستید، شما عزیز ما هستید، اما شرایط باید به گونه‌ای باشد که وقتی که شما آمدید استقبال بزرگی که از شما می شود با شأن و شخصیت شما هم راهی داشته باشه، نه اینی که یه عده مثل این دادستان تهران و دیگران خط و نشون بکشن برای شما بعد از 40 سال.
ای کاش جسارت و شجاعت آقای کیم رو رهبر جمهوری اسلامی هم داشت و یک روزی پایان میداد به این مسائل.
سخنم با به اصطلاح نمایندگان مجلس که امروز علم شنگه به پا کردن و یک توماری نوشتن. شما مدیریت یه جفت کفش خودتون رو ندارید، تو مسجد میرید نماز میخونید، کفشاتون رو باید بذارید تو پلاستیک، بزنید زیر بغلتون برید. 40 سال چه کار کردید؟ ننگ بر شما، ننگ.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
فرداگرام.
به گزارش شماری از روزنامه‌های آلمان گفته می‌شود غلامرضا منصوری سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران در بیمارستان تخصصی علوم و اعصاب شهر هانوفر آلمان بستری است. در اعتراض به حضور قاضی منصوری در این بیمارستان، کمپینی از سوی چند گروه سیاسی و مدنی در آلمان راه اندازی شده و قرار است سه‌شنبه این هفته هم تظاهراتی در برابر بیمارستان علوم و اعصاب برگزار شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در حالی که جنجال بستری شدن آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیمارستان تخصصی علوم و اعصاب شهر هانوفر آلمان از اذهان عمومی رنگ نباخته، به گزارش روزنامه نوی اسنابروکر سایتونگ، بیمار دیگری به نام غلامرضا منصوری، یکی از نزدیکان حکومت جمهوری اسلامی ایران، ظاهراً در این بیمارستان بستری است. ایرانی‌های تبعیدی و مخالفان و منتقدان رژیم ایران در آلمان به نوشته این روزنامه به هیئت تحریریه گزارش دادند که در حال حاضر یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی در بیمارستان خصوصی شهر هانوفر به سرپرستی پروفسور مجید سمیعی تحت درمان است. مخالفان جمهوری اسلامی ایران در آلمان به نوشته روزنامه آلمانی اسنابروکر سایتونگ، غلامرضا منصوری سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران را متهم کردند دستور بازداشت شمار فراوانی از شهروندان تهرانی را که دست به تظاهرات مسالمت جویانه‌ای زده بودند صادر کرده. غلامرضا منصوری به نوشته این روزنامه از قرار معلوم پیش از این هم نقش پررنگی در سانسور مطبوعات و اینترنت داشته. گفته می شود او همچنین دستور بازداشت حداقل 16 روزنامه‌نگار را در سال 91 صادر کرده. در این میان به گزارش دیگر روزنامه آلمانی هانوفرش آلگماینه، نه اداره پلیس و نه اداره جنایی ایالت نیدرزاکسن آلمان تاکنون اطلاعاتی به دست نیاورده که نشان دهد غلامرضا منصوری در شهر هانوفر به سر می‌برد. پروفسور مجید سمیعی رئیس بیمارستان تخصصی علوم اعصاب این شهر هم به هانوفرش آلگماینه گفته منصوری در این بیمارستان بستری نیست. ولی با این حال مخالفان جمهوری اسلامی ایران در آلمان معتقدند که غلامرضا منصوری احتمالاً با نام دیگری در این بیمارستان بستری شده و حتی آنها در کمپینی که راه اندازی کردند خواهان دستگیری و محاکمه غلامرضا منصوری شدند. یکی از این معترضان مینا احدی، فعال سیاسی و سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام است.
ما هم خبردار شدیم حجت الاسلام غلامرضا منصوری در شهر هانوفر در کلینیکی هست که دکتر سمیعی مسئولیت اون رو به عهده داره. این خبر از کانال‌های مختلف به دست ما رسید، از جمله از طرف خبرنگارانی که در دوره اعتراض ما به حضور شاهرودی در اون بیمارستان با ما همکاری می‌کردن. در هر حال کمپینی ما اعلام کردیم که هدفش بیشتر این هست که ظاهراً کلینیک دکتر سمیعی تبدیل شده به جایی که ماران جمهوری اسلامی، کسانی که علیه مردم جنایت کردن، اونجا میان و با استفاده از بهترین امکانات پزشکی و رفاهی و غیره معالجه میشن. ما بحثمون در مورد معالجه و درمان نیست، بحثمون در مورد این هست که همین منصوری، نه فقط ما بلکه تعدادی از نمایندگان پارلمان و اینا هم در صدد هستن که اسناد و مدارک جمع کنند، حتی با دادستان آلمان صحبت شده راجع به این موضوع و به اصطلاح پرونده داره تکمیل میشه و خواهان دستگیری منصوری در آلمان هستیم.
ولی خانم مینا احدی، آقای پروفسور سمیعی در گفتگو با روزنامه هانوفرش آلگماینه گفته که غلامرضا منصوری در بیمارستان او بستری نیست.
در مورد شاهرودی هم ایشون ادعا میکرد که اونجا نیست و بعد وقتی عکسی که توی ایران اساسا تو رسانه همون منتشر شد که شاهرودی در بیمارستان ایشون هست و خود آقای سمیعی هم توی اون عکس بود به اضافه نماینده خامنه‌ای در آلمان، یعنی وقتی مدرک دست ما بود اعلام کردیم مجدداً و ایشون مجبور شد بگه که آره اینجاست ولی من اونو نمیشناسم.
خانم احدی در ادامه این گفتگو یادآور شده در چارچوب کمپینی که راه اندازی شده بعد از ظهر سه‌شنبه این هفته تظاهراتی در برابر بیمارستان تخصصی علوم اعصاب شهر هانوفر آلمان برگزار می شود و دستگیری و محاکمه غلامرضا منصوری سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران از خواسته های شرکت کنندگان در این تظاهرات است. شهرام میریان، رادیو فردا. We'll be right back.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.